بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
روي عن المعتصم جعل يعمل الحيلة في قتل أبي جعفر عليه السلام شب بیستونه هم زیغاد مصادف با شب شهادت آقا جواد الائمه علیه السلام است. اون ترین امامی که در سن 25 سالگی یکی این بزرگوار است و یکی هم پدر امام زمان امام عسکری که در سن 28 سالگی نوشتن. در این روایت که از بهار الانوار نقل شده آمده است که معتصم عباسی ملعون که دخترش ام الفضل را داده بود به امام جواد علیه السلام جعل یعمل الحیله، حیلت هایی به کار برد فی قتل ابی جعفر، در اینکه حضرت رو به شهادت برساند. و اشار علی ابنت المأمون زوجته، اشاره کرده دختر مأمون که زوجه اون حضرت بود، به ان تسمی، به اینکه حضرت رو مسموم کنه، لأنه وقف علی انحرافها عن ابی جعفر و شدت غیرتها علی، چون معتصم متوجه شده بود که ام الفضل آنچنان محبتی به آقا نداره و حالا غیرت زنانگی او رو گرفته و خب از نظر این ملعونه این بود که حضرت با زن دیگری در ارتباط هست. فاجابته الی ذلک، این ملعونه اجابت کرد خواسته معتصم رو و جعلت سمن فی عنب رازقی، زهر رو در یک نوع انگوری که انگور رازقی هست در چنین انگوری قرار داد و وضعته بین یدی، جلو حضرت گذاشت. فلما اکل منه ندمت، این گونه داره مقتل که وقتی حضرت تناول کردن انگور مسموم رو ام الفضل پشیمان شد و جعلت تبکی، شروع کرد به گریه کردن. البته در این زمینه روایات تاریخی مختلف است. حضرت پرسیدن ما بکاوکی، چرا گریه میکنی؟ والله لیضربنک الله بفقر لا ینجبر و بلا ان لا ینستر، خداوند اونچنان فقری تو رو مبتلا میکنه و به اونچنان بلایی که هیچ ستری از اون نیست، که حالا در همین روایت گفته شده فماتت به علت فی اغمض المواضع من جوارحها، این ملعونه در یک بیماری و علتی، اون هم در کجا؟ در بدترین موضعی از اعضای بدن او، موضع فرج او، صارت ناسوراً، خیلی خرج کرد در زمینه شفای از این مریضی. فانفقت مالها، هرچه اموال داشت در باره بهبودی اون موزه خرج کرد، حتی احتاجت الالاسترفا، تا به فقر افتاد. خب این همون نفرینی بود که حضرت فرمودن لَيَضْرِبَنَّكِ اللَّهُ بِفَقْرٍ لَا يَنْجَبِرْ وَبَلَاءٍ لَا يَنْسَتِرْ. و با همین مریضی به جهنم واصل شد. صلواتی عنایت کنید. حدیث 11 رو داشتیم، پیرامونش صحبت داشتیم. حدیث 11 از فرمایشات امام صادق علیه السلام بود. حدیث 12 رو، بله حدیث 12 رو شروع کردیم در 6 این ماه. و این حدیث متنش این گونه بود، از فرمایشات امیرالمؤمنین بود، فرموده بودند که نبه به تفکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک و اتق الله ربک. 3 موعظه بسیار مؤثر، یکی راجع به تفکر، دوم راجع به تهجد و بیداری شب، و سوم راجع به تقوای الهی. که خوب به طور مختصر راجع به این موضوعات سگانه صحبت شد. به اینجا رسیدیم که حضرت امام یک فصلی رو در پیرامون این حدیث بیان میکنن که این فصل مخصوص تفکر در احوال نفسه. میفرمان این نفسی که انسان داره یک نفس مجردیست و این تجرد رو حکمان در بارش صحبت کردن. و خب تجرد رو باید پیدا کرد از این جهت که انسان بتونه به مقام حق الیقینی برسه. بعد فرمودن که 2 نتیجه رو ما میتونیم از تفکر به دست بیاریم، یکی علم به یوم المعاد و یکی علم به بعث الرسول. و بعد راجع به همین تجرد نفس سخنی درازا میفرمایند. خب این از همون جمله این حدیث که اول حدیث این بوده که نبه به تفکر قلبت، قلبت رو بیدار کن با تفکر. حالا اینجا در جلسه تفکر باید موضوعاتی رو ما جلوتر برنامه‌ریزی کنیم. میدونید که 1 ساعت تفکر برابر عرض کنم 70 سال عبادت مستحبه. خب این چرا اینقدر ارزش داره تفکر؟ برای اینکه ما وقتی فکر خود رو، عقل خود رو، تمام وجود و هوش خود رو در باره مسائل مسیری و سرنوشتی ما صرف وقت کردیم و رعایت کردیم شرایط مکان و زمان رو. خب این یه جلسه خاصی رو میطلبه، مکان باید جوری باشه که ما بتونیم در اون مکانی که میخوایم بشینیم یک ساعت بعضی دو ساعت اعمال فکر کنیم، باید مکان مساعدی باشه، جایی باشه خلوت باشه، شلوغ نباشه، و بعد زمان هم همینطور زمانی باشه که فکر ما فارغ باشه از جهات دیگر، بتونیم در اون زمان وقت بگذاریم. خب در ابتدا باید نوع تخلیه و تحلیه پیش بیاد، یعنی باید فکر رو خالی کنیم و دل رو آماده کنیم برای فکر کردن، و همچنین باید با استغفار و توبه و اینها یه حالتی از خشوع و خضوع و آمادگی به دست بیاد تا اینکه اون جلسه تفکر ما رو متحول کنه. ولی اگر بخوام همینجوری تفکر عبوری، تفکری که خب همینطور بیاد و بره و ننشیند روی باطن ما، ننشینه روی اعمال و اوضاع و احوال ما، که نمیتونیم نتیجه بگیریم. بعد باید این جلسه حداقل یک 40 یک چله ای داشته باشه، یک استمراری درش باشه که انسان رو سالک رو متغیر کنه، متحول کنه. باید در جلسه تفکر قبلا ما ببینیم چه موضوعاتی رو میخوایم روش فکر کنیم، بعد که موضوع رو معین کردیم روی اون موضوع با تمرکز داشته باشیم، و بعد خودمون تو همون جلسه سوالاتی رو مطرح کنیم و از خودمون پاسخ بگیریم. یه مطالعات قبلی لازم هست، اینها رو باید به کار گرفت تا اینکه یک خروجی خوبی از جلسه تفکر برای شخص متفکر حاصل بشه. یعنی باید یک آثار معرفتی، یه آثار معنوی از قبیل جذبه ها و ظهور عشق و یاد خدا و اینها در ما پیدا بشه، و در اثر تکرر این جلسات و این تفکرات معرفتی و توحیدی یواش یواش یک تمرکزی حاصل بشه که در نهایت یک نوع ملکه‌ای پیش بیاد که بتونیم دیگه نیاز نباشه که حتما یه جایی بشینیم و فکر کنیم. این مال اول امره. بعدن وقتی انسان یک انسان متفکر صاحب فکری شد، میتونه با اون ملکه‌ای که پیدا کرده در جاهای دیگه هم اعمال فکر کنه، چون آثار شی یکی بعد از دیگری پیش میاد، حاصل میشه. این بایسته هایی که بعد از جلسه تفکر در انسان باید ظهور کنه، یعنی ببینیم نتیجه این جلسات و این تفکرات چی بوده، چه برداشت رایی ما کردیم و چقدر اینها مؤثر بوده در پیشرفت روحی معنوی ما. این که آمدن میگن تفکر و ساعت خیرون من عبادت 60 یا 70، این چه وقت پیش میاد؟ وقتی که با همین شرایطی که گفتیم این گونه بتونه انسان اهمیت بده به موضوع تفکر، اون وقت میتونه برداشت خوبی هم داشته باشه. اگر این کار ما با خودمون نکنیم، اون آثار یقین در ما پیدا نمیشه. خب میدونید که ما معتقداتی داریم، معتقدات در مبدأ و معاد داریم، معتقدات عقایدی هست که اینها یه وقت عرفان نظری است، یه وقت عرفان عملی است، یه وقت فقط خوندنی و کتاب و مطالب و استدلال‌های عقلی و اینها، یه وقت هم نه، از این عرفان نظری ما میخواییم یک نورانیت، یک آثاری در وجود ما پیش بیاد. خب این فرق میکنه. بعضی ها به همین استدلال های عقلانی قانع میشن، ولی اونهایی که بعد از این مراحل آمدن در خودشون پیاده کردن مطالب رو و علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین رو پیدا کردن، باورشون میاد اون چرا که خداوند در قرآن و احادیث اهل بیت از مسائل اعتقادی بیان شده. باید یه جوری باشه که انسان واقعا برای خودش یک باور یقینی حاصل شده باشه. برای مثلا همون عالم مثال، چون ما انسان خب سه تا عالم داره، عالم طبیعت، عالم مثال، عالم حقیقت، اینها رو بخواد در خودش پیاده کنه، لازمش همین تفکراتیست و همین اوقاتیست که باید برای خودش بذاره، و الا چگونه میخواد نتیجه گیری کنه. اون کس که تو را شناخت جون را چه کند، فرزند و عیال و خانمون را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. مرحوم استاد ما این دو بچه رو زیاد میخوندن. ما این که از هر دو جهان آزادیم، و از کرده حق هرون چه هست شادیم، دانیم که جز نکویی ناید زدوش، آن است که از اول سر طاعت دادیم. میفرمایند درباره این حدیث زیاد فکر کنید. رحم الله امرأ اعد لرمسه و عرف من این و فی این و الی این. خدا رحمت کنه اون بنده ای که خودش رو آماده کرده باشه برای آیندهش، و این سه امر رو با خودش کار کرده باشه. یکی من این است، چگونه آمده، و فی این و در کجا، و الی این و بعد کجا خواهد رفت. تو این سه امر از کجا، در کجا، به کجا، تو این سه امر باید فکر رو به کار گرفت تا اینکه یک تحول روحی برای انسان ایجاد بشه. انسان کمتر بخونه ولی زیاد فکر کنه، زیاد توجه کنه که اون آثارش در خودش پیدا بشه، و اگر قلب نورانی شد، دیگه خود این قلب راهنما میشه برای انسان. مگر نفرمودن لیس العلم به کثرت التعلیم و التعلم، بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. به نور باید برسیم، یعنی این علم تبدیل به یک نوری بشه در ما که جلو پامونو ببینیم و بتونیم نمو و رشدی پیدا کنیم و این حاصل نمیشه مگر با پیگیری مداوم، با مراقبه و محاسبه و مشارطه و معاقبه، این چهار اصلی که علمای اخلاق بیان کردن. امیدواریم که انشاءالله بتونیم پیگیر گذشته و وضع حاضر و وضع آینده خود باشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن وجب حقه علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.